سیره امام صادق علیه السلام، الگوی مدیریت تمدنی. استاد امین اسدپور. 9/5/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد المرسلين ابو القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في العرض روحي وارواح العالمين لتراب أخبار الخير إهم نتبع الله من عدم الكباب شهادة أمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام هست هم به حال تسلية ترز میکنیم شهادة این امام بزرگوار رو و هم اینکه امید داریم و خاشان و خازان خلاص طلب میکنیم که انشالله خودشون دستگیری بکنن و حرم مسیری که درش هستیم رو بتونیم با عنایات خودشون به حال به مقصد برسن. در مورد حالا مطالعات سیره حضرت معصومین، خب مکرر و حالا عرض شد که یکی از منابع مهم اجتهادی ما که خب متاسفانه در طول تاریخ کمتر بهش پرداخت شده، مطالعات در حال سیره شناسانه حضرت معصومین هست به طور عام و حالا سیره امام جعفر صادق علیه السلام به صورت خاص بایستی مورد بازخوانی مجدد به هر حال قرار بگیره و بتونیم به هر حال مسائل امروز خودمون رو، مخصوصا مسائلی که به نوعی توی اون ارجاع به هر حال متغیرات به اصول ثابته به هر حال اسلامی هست، بتونیم با حالا تمسک روشی بیشتر به سیره حضرات معصومین بتونیم دردها و مسائل امروز خودمون رو حل بکنیم. شاید از این جهت به هر حال به دوره امام صادق علیه السلام تا حالا نگاه نشده باشه، فقط از باب یه دعوا تذکر و یه طرح بحث که دوستان خودشون پیگیری بکنن و قطعا مختلف با بحث خودمون هم هست، اینه که نقش و اطلاق مدیریت تمدنی امام صادق علیه السلام تو اون مقتبه، تو اون بازه زمانی به خصوص که حالا شرایط اقتضاعات زمان میکشوند حضرت رو به این سمت که این همچنین در واقع مدیریت تمدنی توی عرصه اجتماع اون روز داشته باشند رو به نظرم میشه پیگیری کرد. خب به هر حال میدونید بازه زمانی بازه زمانی مهم و جدی هست، طول عمر حضرت هم به هر حال این ظرفیت رو بیشتر میکنه. خب میدونید 65 سال حضرت عمر کردن که به همه جهت مشهور به شیخ العلمه شدن، تقریبا توی بازه زمانی حالا قرن اول، اواخر قرن اول و اوایل تا اواسط قرن در واقع دوم طول عمر حضرت بوده، مواجههای سیاسی اجتماعی و علمی و فرهنگی بسیاری داره در واقع اتفاق میفته و درسته که ما حالا بیشتر اون بخش جهاد علمی حضرت رو معمولا تو طول تاریخ بود کردیم و واقعا هم بود هست که حالا به جهاتی عرض میکنم، اما در حال نقش مدیریتی برای حضرت رو هم تو عرصه‌های مختلف بایستی دید. نمونه فقط بخوام چند تا عرض بکنم، خب میدونید دوره یه که به هر حال دوره ضعف و انحطاط سیاسی بنی امیه است، دوره یه که انقلاب ها و مبارزات و نهضت های مختلفی تو حالا سراسر اون جامعه اسلامی اون روز داره شکل میگیره، متأثر از واقعی عاشورا، چون به هر حال بعد از تزکیه عاشورا حدود 70-80 سالی یک چی میگن سیطره مطلق، یه حالت امنیتی و سیاسی مطلقی به وضعیه و جامعه اسلامی شکل گرفته و و خب اجازه نمیدادن نفس بکشن دیگه، علوی ها، شیعه ها یا حتی جریان های زاویه دار دیگه، مطلقا اجازه نفس کشیدن به جریان های اجتماعی داده نمیشه. خب دوره یک مرحله امام سجاد و امام باقر هم خود دیدید دیگه با چه مظلومیتی و با چه فشاری دارن یه سری فعالیت های حالا فرهنگی بیشتر خیلی هم جنبه های سیاسیش اصلا بود نیست، دارن بالاخره فعالیت میکنن، ولی دوره ای که خب دوره انقلاب بنی امیه از کم کم این ظرفیت و بالاخره زمینه شکل میگیره که نهضت اجتماعی و جریان اجتماعی یه رنگ و بویی به خودشون بدن و حرکت هایی رو شروع بکنن. در رأس خلاص این جریان ها جریان نوادگان امام حسن مشتبه رو ما داریم، حالا مشهور به صادق حسنی هستن، اینا دارن حرکت هایی رو انجام میدن. در کنارش جریان خلاص زید بن علی رو داریم، زیدی ها دارن فعالیت هایی رو شروع میکنن که خب قیام زید بن علی هم مصادف با همین حیات امام صادق هست که فکر میکنم اشتباه نکنم سال 128 اگر اشتباه نکنم 128 هجری زید بن علی قیام میکنه و اون جریان زیدی ها رو برقرار رقم میزنه تو همین دوره امام صادق هست. هرچند به شدت برحال منکوب میشه و به شهادت میرسه به زید بن علی و اینها، ولی برحال این جرأتی رو دیده دیگه دوره انقلاب سیاسی قدرت سیاسی و همین جریان این شکلی جرأتی رو میدن که بعد مثلا فرض کنیم ما در اواخر حیات امام صادق هم مثلا ما اون قیام نخل زکیه رو داریم سال اگر اشتباه نکنم 145 میگم بالا اینا چون تاریخاشو قدید دیدن دقیق نیست، پس خودتون دوباره مراجعه بکنید. سال 145 قیام نخل زکیه اتفاق میفته، سال 146 یه سال بعدشه دیگه برادرش ابراهیم دوباره خلاص قیام میکنه. خلاص این شکل قیام ها و نهضت ها بر علیه بنی امیه اون دوره ضعف و افول خلاص سیاسی بنی امیه هست و خود بنی العباس هم که خب یکی از جریان های رقیب و شاخصه که اون هم با برخر اون شعار الرضا بن آل محمد و اینها حرکت رو شروع میکنن، سعی میکنن از ظرفیت علوی ها و شیعیان بالاخره استفاده کنن و بعد هم که خب کاملا اون روی قدرت طلبی و چی میگن تسلط حاکمیت رو بالاخره بروز میدن و باز جریان های علوی و حضرات معصومی رو تحت فشار قرار میدن. حالا توی همچین بازه زمانی که در حاکمیت سیاسی و بنی امیه در انحطاط از اون وقت بنی عباس میگن که در اواخر عمر حضرت تازه به کار میاد، اونا خب بالاخره تازه کاره دیگه، یعنی باز دوره ضعفه بالاخره حاکمیت سیاسی هست. خب توی این دوره حضرت تلاش میکنن یه خلاص مدیریت سیاسی موفقی رو داشته باشه، از جمله خب عدم ورود حضرت به همین دعوای بنی العباس با بنی امیه به صورت مطلق، هیچ ورود خاصی ندارن. جریان زیدیه که اتفاق میفته حتی بعضی از اصحاب و یاران در واقع حضرت هم شک میکنن که ما باید به سمت خلاص جریان زیدی و اینها بریم و اینها، حتی با خود زید بن علی اگر اشتباه نکنم مهاجه میکنن و اونجا خود زید بن علی یا حالا یکی از طرفدارای شاخصش دقیق خاطرم نیست تو مهاجه برمیگرده میگه که آره ما امام صادق رو کامل قبول داریم، منتها ایشون جهاد رو خیلی قبول نداشت ولی ما جهادی هستیم و با خلاص حرکت میکنیم و اینه. یعنی میخوام بگم اون حیث که امام صادق خلاص جهاد رو باور نداشت توی اون مقطع باعث مذمت امام صادق و تقلیل خلاص امام صادق محسوب میشه. یا مثلا توی جریان این نفس زکیه است اشتباه نکنم خود منصور مهاجه میکنه با امام صادق و از باب گلایه به امام صادق خلاصه عرض میکنه که این پسر عموهای شما مثلا دیدی ها دارن اذیت میکنن و فلان و این حرفا. خب حضرت دیگه که نه تو میدونی من مشربم با اینا متفاوت، جواب امام صادق به منصور میگه که آره تو میدونی که مشرب من با این خان خلاصه متفاوته. نکته خیلی خوبی رو ذیل این روایت داره، قابل تأمل و شاید یکی از این اصول بشه تلقیش کرد. حضرت میگه که آره من مشربم با این جریان زیدی ها متفاوته، چون میدونم که این خلاصه پشتیبانی عامه مردم رو نداره. و این دیگهش که نسل کلی میشه ازش استنباط کرد این بشه. یا تو حالا روایت دیگه امام صادق که گاهی اوقات اصحاب به صورت خاص میرسیدن خدمت امام و عرضه میکردن که به هر حال وقتشه قیامی بکنیم و شمشیر بگیریم، حضرت میگفتن دیگه اینا مفعولیت نداره، مردم نمیان، شما فکر میکنید مثلا یه خورده کار علمیه با گرفته دوره بود شلوغ، شما فکر میکنید و همه مثلا بردال شمشیر زنه مثلا اهل جهاد و اینا اصلا اینجوری نیست، اینا خیلی باور به این بحثا نداره. خلاصه این نشون میده کن برخال شکل گیریه مقبولیت عامه مردم مثل که حالا همچین حرکت های سیاسی یا برخال نظامی و امنیتی حتما شرط برخال کار بوده. مثلا فرض کن همین دوری از برخال تنش سیاسی و طول بازه زمانی به خصوص، خب طبیعتا ظرفیتی رو ایجاد میکرد برای امام که بتونن فرحال و فعالیت علمی فرهنگی خودشون رو سامان بدن. و من بیشتر میخوام بگم که اتفاقا فعالیت علمی فرهنگی هم اولویت بوده، هم به جهت همین نکته که الان عرض کردم، ما باید اون بعد چی میگن عامه مردم و اصلاح فرهنگی مردم رو تو اولویت قرار بدیم که اگر بخوایم حتی کارهای سیاسی امنیتی نظامی بعدی هم بکنیم، بالاخره اون بعد فرهنگیه که مردم رو میکشونه به این سمت و سوی و پشتیبانی و حمایت و حالا چی میگن گذشت از انفس و اموال و امثال اینا وقتی اتفاق میفته اون عقبه تئوری که عقبه فرهنگی ماجرا حفظ بشه و الان نیست. خب پس باید از اونجا شروع کنیم دیگه، باید از اون عقبه فکری و فرهنگی عامه مردم شروع بکنیم. پس این خودش یک اولویت رو ایجاد میکنه. اولویت دیگه ای که بعدا اینجا مطرح هست شکل گیری جریان های فکری و چی بگم جریان های حتی بشه گفت اعتقادی و مذهبی در خود گفتمان اسلامی اون روز. خب میدونید به هر حال هلوش 100 و خورده‌ای سال از عصر در واقع تشریع گذشته، از عصر چی میگم وحی گذشته، خب طبیعتاً متغیرهای در واقع اجتماعی و نیازهای جدید خودشون نشون داده دیگه. یعنی همه اونهایی که دایه‌دار خلق اسلام و فقه اسلامی و چه می‌دونم علوم اسلامی و اینا هستن با مسائل جدیدی مواجه شدن که دیگه در کتاب و در سنت رسول اکرم نمیتونن به راحتی پاسخ واسش پیدا بکنن. همین خب طبیعتاً باعث میشه که اون جریان‌های خلق فکری و اجتماعی و اینها شکل بگیره در درون خود گفتمان ها. و فعلا علاوه بر این که خب ما اون کشورگشایی وسیعی که به هر حال در دوران خلفا داشتیم و بعد هم حالا بنی امیه تا حدی ادامه داد، حالا کم و بیش باز یه بخشایی اضافه و اینها شد، خب ترغیب فرهنگ های در واقع بدیل و در عرض در اون جامعه اسلامی هم خب کم نیست دیگه، پر رنگ و خود جریان های فکری هم به شدت از اونها متأثره. مثلا فرض کنید جریان جبرگرایی خب به شدت توسعه پیدا کرده، ریشه‌اش برمیگرده به تفکر حالا مسیحی که بنی امیه متأثر از جریان های فکری مسیحی و رومی بوده. از همونجا مثلا فرض کنید جریان جبرگرایی رو بنی امیه به صورت خیلی جدی ترویج میکنه، یعنی سیاست هم کاملا در خدمت بعضی از این نکات حالا فکری و اعتقادی هست. ترویج مثلا جبرگرایی توی دوران بنی امیه خب رسید به یه تفریطی که مفوضه بودن دیگه اهل تفریط و اونها هم در دوره امام صادق اتفاقا حضور داشتن، فعالیت داشتن. حضرت یکی دو تا روایت من ازشون دیدم که مستقیم مفوضه رو خطاب قرار میده و لعن میکنه و لعن الله هر مفوضه داری که روایت که از امام صادق هست که اونها مثلا مفوضه اسیان پروردگار رو سبک شمردن دو فلان اینا که زیل روایت مفصل. خب ما میگم که یعنی اون جریان های در واقع کلامی اعتقادی چه اونایی که خود گفتمان اسلامی داره شکل میگیره به خاطر نیازهای جدیدی که باش مواجهن، چه اونایی که به هر حال محصول اون سرگیزه فکری و فرهنگی از سایر نقاط حالا جغرافی فرهنگی اسلام اون روز هست، اینها همشون در واقع فعال شدند و به هر حال اهل درس و بحث و کتاب و قلم و اینها هم هستن. دوره یه که اون منع نقل حدیث برداشته شده، همه دیگه شروع کردن به خلاصه محدث شدن و چی میگن کتابای روایی رو در واقع جمع و جور کردن و دیگه رتب و یابس رو به اصلا به روایات دارن ارجاع میدن. توی این مثلا فرض کنید دوره، خب حضرت واقعا جز اولویت هاشونه که ورود کنن و خلاصه اون جریان علمی خیلی برجسته رو رقم بزنن. خب حالا توی اون جریان علمی برجسته باز با نقش مدیریت تمدنی حضرت کامل دیگه میبینیم، حالا ما ازش تعبیر رو بردیم به مدیریت دانش، اونجا هم کامل هست. حالا صرفا منظورم از مدیریت دانش تأسیس مثلا فرض کنید یه مدرسه یا یه نهاد علمی و آموزشی منظورم نیست دیگه، روشنه. خود علم، خود دانش مثلا یه نهاد اجتماعی تو اون باز زمانی واقعا داره مدیریت میشه. مدیریت هم مدیریت تمدنیه، نه فقط مدیریت مثلا فرض کنید جریان شیعه یا فقط جریان اعتقادی خودمون، نه مطلقا اینجور نیست. چون عرض کردم ما قبلا بحث کردیم روش که در دوره امام صادق اتفاقا حوزه پیرامونی امام صادق اصلا رنگ و بوی شیعه نداره، شیعه واقعا در اقلیت، یعنی که شما مثلا میگید 4000 نفر 5000 نفر از 4 تا 6000 نفر شمرده دیگه، از این 4000 نفر تا 6000 نفر که شمرده شده چند درصدشون واقعا شیعه جدی اعتقادی هستن؟ فقهی کار ندارم، فقهی برای ممکن امام صادق از امام صادق تقلید میکردن به یه معنی خود از ولی اون جریان شیعه اعتقادی که مثلا از بنیانهای در واقع اعتقادی تشیع که مثلا ولایت امیرالمومنین و اینها هست، ولایت بلافصل امیرالمومنین تا بیال ولایت حضرت معصوم و فرزندان امیرالمومنین، اینها نه خیلی در اقلیت بودن، خیلی پررنگ نیست. اتفاقا مدینه اینجوره، مثلا مدینه فضاش فضای تشیع نبوده، اکثر اصحاب شیعه حضرت معصومین تو کوفه مونده بودن، یعنی کوفه به شدت شیعی تره تا مدینه. مثلا فرض کنید در مورد تشیع کوفه یکی از طالب باز یکی از نماده حرکت تمدنی حضرت هم میتونه باشه، حضرت بعضی از اصحابش رو میفرستاد به شهرهای اهل سنت، مثلا بصره یکی از تابلودارهای اهل سنت دیگه، از جمل اون روایه جمل در واقع اتفاق افتاد، عثمانی ها همه رفتن شهر بصره و بصره در طول حیات سیاسی اجتماعی حضرت معصومین همیشه نماد عثمانیگری و خلاصه سپاهی عثمان و پیرنش هنوز نذاشته بود از زمین دیگه. حضرت شاگرداشو میفرسته اونجا که برید حدیث بخورید، اونجا حدیث از پیامبر. و جالبه مثلا وقتی مجلس حدیث شکل میدن توی مثلا مسجد بصره، بزرگان بصره برمیگردن به اون راوی میگن که از دو نفر روایت نباید تحقیق کنید، این در طریق روایت دو نفر نباید قرار بگیره، یکیش امام صادق، یعنی امام صادق در سند روایتت باشه ما میدازیمت بگیم. که اون صحابی و خلاص یار حضرت برمیگرد میگه اگه همچین جمله‌ای رو تو کوفه میگفتید با نعلین و با کفش زنای کوفه بیرون میداختن. یعنی از جمله در کوفه گفته میشد که روایت بگو ولی امام صادق تو سندش نباشه، کوفی ها با خلاص کفش و نعلین از شهر میداختن تو بگو. این تقابل بصره و کوفه اینجوری که اون بنده خدا میشینه و روایت میگه و واقعا هم از امام صادق استفاده نمیکنه در دلیل سند و این ولی خب روایت خالص و ناب پیامبر اکرم رو خلاصه میگن دیگه. میخوام بگم این وضعیت در واقع تشیع این شکلی بود تو اون وقت، یعنی یه شهر تابلودار شیعه داشتیم مثلا اونم کوفه بود دیگه، البته به صورت مخفیانه و به صورت جسته و ریخته تو خیلی از شهرها حضور داشتن. خاطر ما جریان وکالت رو از دوره امام باقر در واقع شروع شده و حضرت وکیل فرستادن به آذربایجان، به خراسان، به اهواز. دوره امام صادق هم همون جریان وکالت ادامه پیدا میکنه، بلکه بست بیشتری هم پیدا میکنه. ولی خب اونا کاملا مخفیانه است و یه سانسور شدید خلاص امنیتی اطلاعاتی که مثلا طرف شیعه میشه. اما کوفه نه، کوفه تابلودار ادبی ها بودن، تشیع خیلی خلاص رواج داشته در کوفه دیگه. اما مدینه نه، اینجور نیست. مدینه جریانه اهل سنت واقعا حضور دارن یا هنوز اون مرزهای اعتقادی خیلی جدی تو مدینه شفاف مثلا نیستش. به خاطر همین هم خب حلقه شاگردان حضرت واقعا یه فضای عام و واسعی رو در بر میگیره که مثلا همساده چه میدونم ابو حنیفه و مالک بن انس و خیلی از اینها که خیلی شاید گرایش اعتقادی و سطح تشیع این کارا نداشته باشن، میبینید که مثلا تو حلقه درس امام صادق حضور دارن. ببینید خب اما جنبه مدیریت فرق تمدنی دانشجو اون مکتب چه شکل داره اتفاق میفته؟ خب حضرت اولین کاری که تلاش میکنن اینجا انجام بدن از جهت در واقع فقهی و حالا فقاهتی بیشتر دیگه اجتهادی، احیای منابع اصیل و خلاصه اصلی ماست و نفی منابع جدیدی که به هر حال افزوده شده در طول این سالها به منابع اجتهادی ما. حضرت به صورت جدی و عقل بهار، عقل گرایی رو به معنی واقعی کلمه امام صادق صادق السلام علیه خلاصه ترویج کردن، احیا کردن، که بعد همین عقل گرایی با اینکه حضرت شاید بجز چند تا مسئله محوری کلامی اون روز خیلی پرداخت به مباحث کلامی نداشتن، اما همین ترویج عقل گرایی توسط امام صادق تو دوره امام رضا و شکوفایی کلامی و حکمی در واقع عقلی ما رو رقم میزنه دیگه. فقط چه شد بیشتر عقل گرایی رو حضرت از باب ورود در فقاهت بالمعنى الاخص و اینها امام صادق داره بنیان میذاره تو اون بازه زمان. ولی خب همون عقل‌گرایی میبینیم که در دورهای بعدی بحثای حکمی و کلامی ما رو خیلی جدی رشد میکنه. اینو ببینید مثلا نمونهش دیگه همین روایت امام صادق به هشام هست که خب دیدید دیگه چه مدحی در مورد عقل و تسهیل خیلی مفصلی راجع به تقابل عقل و جهل و جنود عقل و جنود جهل و اینا که دیگه خود روایت خیلی مفصل و ناب و جدی هستی. خب عقل‌گرایی رو حضرت به معنی واقعی کلمه داره بس میده، بیشتر هم در مقابل تفکر ظاهرگرای اهل حدیث از اشاعره یا خود اشاعره که تو اون دوره هستن. اشاعره و اهل حدیث اون دوره واقعا بس پیدا کردن، چون حاکمیت و قدرت سیاسی هم پشتیبانشون بوده تو بعضی از شعون، خیلی مبسوط داره بس پیدا میکنه. حضرت نیسته جلوشون عقل‌گرایی رو معنی به کلمه ترویج میکنه. دوم بحث قرآن هست، کتاب هست. کتاب رو حضرت حاکم میدونه بر احادی فصل دیدی دیگه روایتاشو در باب تواب تراجی اصول تفصیلا و نمایمه رو بردن بس کردن، همش هم مستند به روایت امام صادق، این نوع روایت به باب تواب تراجی از امام صادق اومد که آقا روایتی که مخالف با کتاب رو باید ترک بشه و کنار گذاشته بشه، روایتی که مضمونش موافقت با اصول کلی کتاب داره در اولویت پذیرش هست. خدا از این که ما کتاب رو ملاک در واقع حدیث شناسی قرار بدیم، از کردم در مقابل همون جریان تند اجتماعی که شروع میکنن به خلاصه جعل حدیث و حالا با توجه یا بی توجه بالاخره حدیث بافی و حدیث سازی و این حرفا دیگه، درسته؟ که خب بعد روایت مکرری حضرت دارن نسبت به این که ما روایت زیادی به همون بسته شده، همون روایت مشروعی که فکر میکنم شیخ حسنی در رسائل هم رسائل جد خبر باید مفصل باش کار میکرد که آقا انگار اصلا بعضی ها به دنیا آمدن که به ما روایت ببندن، مثلا کارشون اینه. در یکی از هست حضرت تقریبا یه همچنین تعبیر رو داره که انگار اصلا بعضی کارشون اینه که فقط روایت به ما ببندن دیگه، و هممون هم یه همچنین شخصیت هایی داشتیم، یعنی در طول تاریخ هر کدوم از ما ائمه یکی دو نفر از این خلاصه جاهلان هم با همون بودن که فقط همینجور روند دستیسته کنن در حالا حدیث ما و این حرف. خب این که کتاب حاکم بشه خودش خب هم در واقع ترویج قرآن و کتاب هست توی تفکر فقهی و فقاهتی اون روز، و همین که اون حاکم به احادیث باشه و ملاک و معیاری باشه واسه بررسی سعد و صبح معهاد. به یه معنا علم الحدیث از این دوره شکل میگیره دیگه، این دانش در واقع حدیث شناسی که حالا ما امروزه ازش تعبیر مثلا به درایه و اصول حدیث و اینها میاریم، از اون دوره در واقع شکل گرفت. و عرض کردم دیگه روایت باب تواب و تراجی شما ببینید نوعش مال امام صادق. کار دیگه که در واقع حضرت تو این بحث انجام میدن توجه به تمرکز به خلاصه سیره هست، اونم باز باب وسواسی داره که اون روایت مفصل و مکرری که خلاصه علوم پیامبر در نزد ما هست رو شما مثلا تو این مقطع میبینید که به یه معنا ترویج در واقع تمسک به سیره حضرت معصوم است و موفق هم بوده ها. اینکه شما میدید نوع اهل سنت از امام صادق رو باید فرق بکنه، هیچ ابایی هم ندارن، حتی بزرگان اهل سنت این تعبیر رو خلاصه دارن که اگر امام صادق نبود فتن ما هم پا نمیگه، واقعیت است. یعنی حقیقتا وقتی اینطوره و این که میگم موفق بوده یعنی اینکه بالاخره مخالفین هم حتی مخالفین اعتقادی هم تو حیطه در واقع فقه و فقاهت هست دارن سیره و قول و فعل امام صادق رو حجت قلمداد میکنن. واقعا هم همینجور، چون اهل سنت فکر میکنم از سایر ائمه ما این مقدار روایت ندارن که از امام صادق روایت دارن دیگه. حتی از امیرالمومنین این مقدار روایت ندارن که از امام صادق روایت دارن. حالا چه روایتی که در سندش امام صادق قرار داشت و پیامبر ختم میشد، چه روایتایی که امام صادق مستقیم از پیامبر نقل کرده و با سند، و چه روایتی که اصلا از خود فتاوای امام صادق به عنوان فتوا بهش نگاه میکنم تا فتوای برجسته تر از ائمه اربعه فقهی خودشون، خدا جنی از مثلا فرض کن شافعی و مالک و از ابو حنیفه و اینها معیار و تراز بیشتری رو برای فتاوای فقهی امام صادق قائل. خب اینشون میده که فعالیت گرفته دیگه، یعنی نتیجه‌ای که امام صادق می‌خواست بالاخره تعیین شده. نکته دیگه‌ای که باز در همین ترویج خلاصه منابع هست، مقابله به شدت جدی حضرت است با قیاس و خلاصه این ان دین الله لا یصاب بالعقولی که به هر حال تو مجامع روایی ما هست و مال امام صادق علیه السلام دیگه، و تقابل جدی که با شاگردش ابو حنیفه. ابو حنیفه خب سالها شاگردی امام صادق و امام باقر رو هم داشته، منطقه خب در اواخر در واقع عمر امام صادق خب زاویه پیدا میکنه و اتفاقا تو همون مقطع هم مناظره ها و محاجه های با امام صادق خلاصه نقل شده که دیدید دیگه شاید عزیز تعابیرش رو. مثلا امام صادق در محاجه با ابو حنیفه اونجا اشاره میکنه که آره قیاس باطل است و ندین الله لا یصاب بالعقول، مضمونش بعد نمونه های رو میشماره، مثلا میگه آقا نماز بهتره یا روزه. خب ابو حنیفه سریع میگه نماز. میگه اگر اینجوری باشه و تفکر قیاسی تو این فتوا رو چطور درست میکنی که زنان تو دوره خلاص خاصشون مکلف به قضاء نماز نیستن ولی مکلف به قضاء روزه هست؟ خب تفکر قیاسی تو که نمیسازن. یا مثلا در مورد حدود و تعذیرات و اینها حضرت میگه قتل بالاتره یا زنا؟ خب اما حضرت میگه معلومه قتل. این فرقی قتل بالاتره، چرا تو قتل دوتا شاهد کافی ولی تو زنا چهار تا شاهد بکنه؟ با تفکر قیاسی شما باید برعکس میشدی. حالا چند نمونه مثلا از این تیپ در واقع نفی قیاس و رد قیاس حضرت میشمره و خلاصه واقعا منکوب میشه ابو حنیفه. ولی خب باز ادامه میده، اصلاح نمیکنه رد فرآیند رو، به خاطر عمدش هم به خاطر اینه که عمدش هم به خاطر اینه که در روایاتشون شک داشت. ابو حنیفه به صورت جدی در حجت خبر وارد شک داشت، نمیتونه باور کنه حجت خبر وارد. بعد اینقدر قیاس براش پررنگ میشه که حتی اخبار قطعی رو هم میگه من خب با قیاس میتونم حل کنم دیگه. این تفکر قیاسی من وقتی نتیجه میده و همون چیزی میرسن که همون روایات قطعی دارن میگن تو بخشی از موارد حداقل، درست شد؟ خب اینقدر تفکر قیاسی بسش پررنگ میشه که حتی اون نصوص قطعی خلاص روایت و اینها رو هم کنار میزن. حالا به هر شکل، ولی خب حضرت تقابل جدی خودشون نشون میده، هم تو اون مناظره هم شاگردان حضرت تو جای جای در واقع مجالسی که داشتن میزنن این تفکر قیاس نهبر اینها رو که بررسیش برای امروز ما یه مقدار ضرورت داره ها، چون ما به هر حال تو بخشی از در واقع مقتضیات زمان اینجور احساس خلاص نیاز میشه که حتما باید یه همچین تفکرات حالا
قیاسی و صادق برسله یه چیزا رو بعد احیا کنیم دوباره، حالا به هر طریقی که شده. لذا مثلا شما دیدید دیگه بعضیا در مقام توجیه مثلا این روایت تضاد با قیاس مثلا روی آوردن به اینکه این حرکات سیاسی بوده و چه میدونم مرزبندی سیاسی شیعه و سنی رو مثلا یا شیعه و بن العباس رو بعد امیه رو مثلا حضرت می‌خواست پررنگ کنه. حالا این توجیه های این شکلی مضمون روایات و اون نحوه در واقع برخورد امام صادق این شبهه رو واقعا دفع می‌کنه. یعنی اینجوری نیست، اون حقیقتا جواب نمیده تفکر قیاسی، چون یالا مناطش رو با فرض کردیم دیگه، بالاخره جزء اعتبارات شارع است. اعتبارات شارع وقتی مناطات و ملاکاتش و اون مقاصد اصلی اعتبار شارع در دسترس ما نیست، ما نمی‌تونیم با چهار تا حالا شباهت ظاهری و چهار تا مثلا فرض کنیم جامعه‌ای که بینش تصور می‌کنیم مثلا با یه تفکر قیاسی بخواد حکم در بیاری باید. اینم باز حضرت به صورت جدی می در مورد بحث‌های کلامی عرض کردم چند نمونه خیلی جدی هستی که مسئله جبر و اختیار، یکی مسئله در واقع حدود و قدم کلام الهی هست، بحث اون لا جبر و لا تفریط بل امر بین الامرین. خود بزرگان اهل سنت گفتن که پر مضمون‌ترین جمله کلامی که در طول تاریخ گفته شده همین جمله است، در عین اختصار و ایجاز دریایی از خلاصه حرف توش هست که خود حضرت هم تو بعضی از روایات رو تفسیری کردن گفتن دیگه بینش ما بین از سماع و الارض، یعنی این لا جبر و لا تفریط بل امر بین بل بین امر بین الامرین ما بین السماع و الارض تشکیک داره و شدت و ضعف داره و یه حرفه، یعنی واقعا یه دریا حرف دارید هست که میگه خود بزرگان اهل سنت من دیدم معترفند به ظرافت خلاصه این جمله و همه به نوعی میخوان اینو تفسیر کنن. حالا در مقام تفسیرش دوباره یا جبری میشن یا تفویضی میشن بحث دیگه ای، ولی خب به هر حال فهمیدن که جمله پرمضمون. حالا میگن چند تا بحث کلامی این شکلی یا همون عقل‌گرایی که تو منابع هم عرض کردم احیای منابع اینجا کنم. یکی دیگه از مواردی که باز کمتر بهش توجه شده، حتی توی دوره توجه باز بهش زیاد بود ولی دوره ما باز هم به نظر نیازی که توجه بشه بهش، همین ترویج علوم تجربی از جمله های پزشکی. حضرت پزشکی رو ترویج میکنه، روایت پزشکی هم واقعا توش زیاد داره، اما کاملا اون شیوه و روش تجربی رو حضرت میپذیره. و تجربه داشتیم مواردی رو که تحویز میکنن شاگردان خودشون رو به خوندن و یاد گرفتن مثلا فرض کنید علوم پزشکی یا شیمی، اگر بحثای جابر ابن حیان از در تاریخی بتونیم درستش بکنیم که ظاهرا مشهور است و درست هم هست. حالا بعضی خواستن تشکیک کنن، معمولا اونایی که روی کرد غرس تیزی و تجربه تیزی و اینا دارن تشکیک کردن توی بعضی شواهد تاریخی ماجرا، ولی خانم کار میخواد. ولی اگر خلاص اون بحث درست بشه و ریشه مثلا فرض کنید شیمی اسلام، شیمی رو ما برگردونیم به دوره امام صادق، این هم باز یکی از شواهدی میشه برای اینکه به هر حال حضرت این تفکر تجربی رو و تفکر خلاص حسی و تجربی رو هم تایید کرد، ردی نسبت بهش نداشتن، تایید کردن، بلکه حتی ترویج کردن و اینها. بله دیگه، بله همون دیگه هم عرض کردم که ما تو علوم طبیعی و علوم تجربی هیچ محضوری نداریم از اینکه اگر بنیانهای در واقع معرفتی درست باشه ازش استفاده کنیم، بله طبیعتا همین در میاد. یا حتی اگر حالا به این معنا توی همین بحثای چه میگم استفاده از علوم دیگران، باز حضرت خیلی روایت داره به این باب که آقا حکمت الحکمت و ضالت المؤمن، ضاله بازاد گم شده دیگه، من را به بعد این گمراه کنم، خلاصه گم شده خلاصه مؤمن. و اونجا در ادامه روایت هست که مؤمن هر جا گم شده شو پیدا کنه میگیره، حکمت ضالت و هر جایی گم شده رو پیدا کردید بگیرید، تلقی کنید، دریافت کنید و یعنی از هر کسی و از هر شخصی که باشه. بعد همون بار دیگه اون روایت مثلا فضل حکمه ولو مستدر منافق و نمیدونم فضل علمه ولو استین و اینا هم باز معید همین فضا هست، فضایی که مطمئنه مدینه داشت. اونا هم باز تو دوره امام صادق روایتاش وجود دارد. ولی بالاخره تو اون لایه طبیعی و تجربی ماجرا حضرات مخالفتی که نداشتنش، بلکه مروج هم بودن و ترویج هم میکرد. اینا رو هم به نظرم میرسه که میشه توی اون فضای خلاص مدیریت تمدنیه دانش اسلامی رسد کرد و فکر میکنم با یه همچین طبق مدیریت تمدنیه دانشی در دوره مصادق اتفاق افتاده ما تو قرن سوم شاهده شکوفای تمدنی هستیم. اونم عمدتاً از کسانی که علاقمند به خلاص اهل بیت و یا واقعا رسمی تشیع داشتن دیگه، این بنیانهای در واقع شکلی تمدن اولیه اسلام که اوج شما مثلا تو قرن 4 و 5 داریم، در قرن 3 در واقع استارتش خورده، نوعاً ادامه و امتداد همین مسیر علمی بود که علمی معرفت فرهنگی بود که امام صادق در واقع ادامه داد. فقط یه نکته رو هم باز من آخر عرایزم عرض بکنم که این در واقع توی معرفت حالا به نوعی سیاسی اجتماعی امام صادق علیه السلام که البته میگم با اینکه بُعد سیاسی اجتماعیش پررنگه ولی نفی ابعاد دیگه نمی‌کنه، همین ترسیم بحث ولایت هست. همین روایت مشهور که بنی الاسلام هر دو خمس که میشمارن نماز و حج و زکات و روزه و ولایت از زراره است که بشه بالا کنن. بعد زراره بعدا میپرسه که کدومی که افضله از این پنج تا، حضرت میگه الولایه دیگه، ولایه افضله. چرا؟ لأنها مفتاح و ظلمه و دلیل علیهن، اگر اشتباه نکنم تعبیر اینجوری که آره ولایت افضله به جهت اینکه ولایت مفتاح و ظلمه است و دلیل بر اونهاست، راه نما و هدایتگر به اون میخواست. خب این تفکر در واقع جریان ولایت، یا اون روایت دیگه ای که از اولی الامر میپرسن دیگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت در تفسیر میگن العلماء، در تفسیر همین اولی الامر میگن العلماء. بعد البته در ادامه از علماء میپرسن، من به نظر تطبیق اینجا دیگه، حتی از العلماء میپرسن میگن نحن اهل بیت النبوه، که علمایی که اول الامره در فکر تطبیق و زمانه فعلی ما هست. که البته خب جریان وکالت و اون اختیارات و تحویزی که به وکلا میدادن نشون میده که باز از طریق همون اهل بیت علما و فقها و محدثین هم همین جریان ولایت رو نظام داشتن. چون تو بحث ولایت فقیه ما قبلا بحث کردیم اجمالش رو دیگه. میخوام بگم این سازوکار در واقع دیدن ولایت هم اون بحث سازوکار متغیرات ما رو تا حد زیادی در واقع پشتیبانی میکنه و همین که حضرت درسته که خیلی مرزدی بین در واقع شیعه و سنی رو بولد نمیکرد به خاطر اون مسئله تمدنی که در تقریب و در مدیریت کل جامعه اسلامی میدیدن، اما واقعا سازوکاره طراحی خلاص نظام اجتماعی شیعی رو هم دارن، حتی در محاجه با خلفا و چی میگن حکمان بن العباس، حاکمان بن العباس ها. وقتی مثلا فرض کن حاکم بن العباس از حضرت یکی از محاجهاش میپرسه که خدا چرا ذباب رو مگس، چرا مگس رو خلق کرد، حضرت میگه برای اینکه لیوزل به جواب بده. خب این بار داره دیگه، این تو زدله دیگه که اینجا مگس و خدا خرق کرد برای که شماها رو ذلیل کنه. لیوزل به جواب بده اونجا تو بار حرکت خلاصی اجتماعی داری که شما جواب بده در مقابل یه مگسی توانایی ندارید، چطور میخواید مثلا فرسای در مقابل یه امتی در مقابل یه جامعه اسلامی مثلا بیستی بکنم؟ بخواهم بگم اون مرزندی های جدی با سیاست، با حتی تفکرات مثلا اهل سنت از جهت فقهی کلامی، همه اینها هست. در این حالی که من خلاص امام باید کل جامعه اسلامی رو با یه حرکت مثلا تمدنی بتونم مدیریت کنم و سوق بدم و امثال، یا مثلا فرض کنیم تأکیدی که حضرت در روایتش روی عدالت دارن، باز یه باب واسطه ایگه کم کار شده ها منتظران شد درستمون به فرخص بده به توی نیتا کم تر برود کرده. مثلا بحث مقوله عدالت در تفکر امام صادق واقعا برجسته است. مثلا این کسی در مورد امیرالمومنین رو بگه شاید جای تعجب نیست، شد خودشون حاکم بودن، خودشون مشهور خلاصه دار عدلن زربول مسئله عدلن درکه. اما مثلا در مورد امام صادق همچه جمله رو بگیم شاید یه مقدار گوش ها سنگین باشه واسه شد یا این چی، ولی واقعیتی حالا باید مثلا امام صادق رو تو باب عدالت واقعا کم کار کردیم. تو رفاه، تو رفاه و مثلا استفاده از دنیا همون روایتی که دارن یه مقدار امام صادق و از نظر مالی خواهدی متمکن تر از سایر ائمه بود. مثلا همون مورد سوال و مورد اعتراض مثلا بعد از خواب قرار میگیره، حضرت میگه مثلا چی جواب میدن مثلا چه شد. و همینجور توی سایر روایاتی که از حضرت باقی مونده من به نظر میرسه که اینا جای کار جدی داره. در کنار اون روایت اخلاقی که بارها عرض کردیم باز کار اجتهادی جدی میطلبه، در کنار همین روایتی که ما ازش بیشتر توی فقه فردی عبادی استفاده کردیم، به نظر میرسه که روایت جدی اخلاق اجتماعی و فقه اجتماعی و مخصوصا اون ابراز و مقاصد شارع از نظام اجتماعی رو اینا به نظرم توی روایتی که از امام صادق نقل شده میشه کار کرد. خدایی تو ذهنم هست، روایتی تو ذهنم هست که واقعا ظرفیت خیلی وسیعی داره تو این بحثا و به نظر میرسه که همین روایات و همین تراثی که از امام صادق باقی مون، مخصوصا اون روش ها، حالا چه در روش تعلیم و تربیت که تو مدرسه امام صادق شکل میگیره، مثلا قطعون بارا قبلا گفتیم آزاد بودن مناظره، خود ابو حنیفه در دوره زاویه پیدا کردن و ترد شدنش میاد با حضرت مناظره میکنه، همین گفتن محاجه شد چند دقیقه بشه. یا مثلا زنادقه، ما چقدر مناظره داریم کفار و مشرکین مستقیم میومدن پیش امام صادق و باش مناظره میکردن تو مسجد و شاگردانش رو هم حضرت ترویج میکرد، تشویق میکرد به اینکه شیوه مناظره و شیوه محاجر داشته باشن که مثلا نمونه هاشو در مورد شاه حکم و امثال اینا ما دیدیم دیگه برای زیادشون دقیقا که شیوه شیوه خلاصه بحث و رفت و برگشت. و اینو من یکی از غربی ها ظاهرن در مورد امام صادق داره که بیشتر از این که کرسی امام صادق کرسی درس باشه کرسی آزادن میشه، یکی از غربی ها میگه ما نمیگه دقیقا که داره اصلا کرسی درس امام صادق بیشتر کرسی بحث بوده تا درس. و قبلا اینو ما عرض کردم حتی با شاگردان خاص و به خصوص رو مثل زراره و محبت مسلم و نمیدون اصلا عبد الرحمن امثالی هم که شما نگاه بکنید اونجا هم باز همین که مهاجه ها و بحث ها رفت و برگشتی اتفاق میفته پنجاه پنجاه و اینجا تو موجز تعبیر به روش مفاکره ای با هم دیگه فکر میکنیم یه خورده تو میگی یه خورده بعد مفاکره ای باید جلو بدیم و اینجوری بوده. و با همین فضا همون اجتهاد نو به نو و اون اجتهاد در واقع چی میگن مفتوح و باز و پویا رو تونستن ترویج بدن. خب اینا روشیه همش، هم در روش تربیت، هم در روش اجتهاد، هم در روش استنباط و استفاده از خلاص منابع، هم در روش های در واقع مدیریتی حالا عرض کردم سعی کشن مدیریت تمدنی دانش بتونه باشه یا مدیریت سیاسی اجتماعی جامعه، از این روش ها به شدت میشه درس گرفت. و به نظرم عرض کردم دیگه اون احیای تمدن به شکلی تمدن اسلامی که قرون اول دیگه خلاص تا 6 تقریبا با استفاده از این ظرفیت در واقع داره اتفاق میفته. به نظرم باز رجوع به سیره حضرت معصومی ظرفیت‌های در واقع نخفته رو بسن رو میتونه آشکار بکنه و الگوی امام صادق الگوی خیلی مناسبی هست برای همین بحث خودمون که در واقع مدیریت تمدنی دانش چه اتفاق چطور اتفاق میفته، علم تمدنی چه شاخصال چه ملاک‌هایی رو میتونه داشته باشه و در واقع از این حیث میشه استفاده.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.